سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این برنامه رادیو آزادی از این موضوعات و مسائل بیشتر خواهید شنید. چرا برخی زنان تجارت پیشه نتوانستند در نمایشگاه دبی اشتراک کنند؟
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های ما حاضر نبودیم. برای هر شرکت غرفه هایشان، نامای شرکت هایشان در غرفه هایشان، لحوه هایشان بود.
ملل متحد میگوید قرض هایی که مردم فقیر میگیرند افزایش یافته است.
در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده.
دو خواهر با ایجاد یک مرکز آموزش خیاطی در شهر هرات بیشتر از 60 دختر محروم از مکتب و پوانتون را رایگان خیاطی آموزش می‌دهند.
خواستم تا با فعالیت این کار گوشه‌ای از مشکلات این خانم‌ها همکاری کنیم تا باشد که دست همکاری بدیم تا خانم‌های توانمندتری به جامعه تقدیم کنیم.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. برخی از زنان تاجر افغان که به گونه آنلاین در یک نمایشگاه در دبی اشتراک کرده بودند میگویند به دلیل نداشتن محرم شرعی و ویزا از حضور فیزیکی در این نمایشگاه محروم شدند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که اشتراک آنلاین در این نمایشگاه ها هیچ نتیجه مثبت برای آنها نداشته است. آنها از حکومت طالبان میخواهند که ممنوعیت سفر بدون محرم زنان را بردارد و به زنان تاجر اجازه حضور در نمایشگاه های بیرون از افغانستان را بدهد. اما سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ضیاءگل فردوس جهانی، رئیس یکی از شرکت های لباس و دیکوریشن در افغانستان، میگوید به خاطر محدودیت های طالبان بر سفر زنان افغان، او نتوانست در نمایشگاهی که در دبی برگزار شده بود به گونه حضوری اشتراک کند. ضیاءگل که به گونه آنلاین در این نمایشگاه شرکت کرده بود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های ما حاضر نبودیم. برای هر شرکت غرفه هایشان، نامای شرکت هایشان در غرفه هایشان، لحوه هایشان بود، اما به جای ما فروشنده ها کسای دیگه بودن. درباره تولیدات ما اصلا آگاهی نداشتن، قیمتایشان هم نمیدونستن. خیلی خیلی زیاد جای خالیگاه خود احساس میکردیم. حتی اشکا از چشمای ما رفت که کاش امروز ما در سر تولیدات خودم میبودم و من حیث یک زن افغان بر جهان نشان میدادم که در هر شرایط زن افغان میدانه از روزگار سخت زندگی خود برای.
یکی دیگر از زنان بازرگان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید کاروبارشان با رکود مواجه است و به همین دلیل توان پرداخت هزینه سفر محرم را ندارد. او که در بخش تولید لباس و زیورات تجارت میکند به رادیو آزادی گفت:
دلیل عمدهش همی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست، سهولت ها برای خانم های تجارت پیشه وجود نداره و دیگه مشکلات محرم است که بدون محرم اجازه نمیتر. دری خانم هاست که ندارن محرم و همو پولش را پرداخت نمیتونن. مشکلات پول است. بر محرم هم ویزا بگیم، پاسپورت بگیم، برای نا خرچه و مشکلات زیاد است. خود خانم های تجارت پیشه فعلا در افغانستان هستن، کلشان ورشکست و مشکلات زیاد مواجه هستن. و سابق که بود ما این مسئله نبود، مسئله محرم نبود و از طرف نهادهای بین‌المللی هم سپورت می شدن. کسایی که در خارج در نمایشگاه خارج می رفتن اشتراک می کردن سپورت می شدن، مسئله محرم نبود، ویزام بهشون داده می شد.
ماری امیری که اونیز شرکت صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی می گوید اشتراک آنلاین در نمایشگاه های بزرگ بیرونی هیچ نتیجه مثبت ندارد.
یعنی اشتراک که ما می کنیم به حضور ما مفید است که ما باید خود ما حضور داشته باشیم، بالای مال خود و از باب خود به فروش برسانیم. آنلاین ایت کدام نتیجه نمیده، از خاطر از اینکه ما با بالای مال خود نیستیم. ما می خواهیم که از مشکلات خود ما و بفهمند، ما از مشکلات از او بفهمیم و از ما یک چیز بیاموزند، ما از او یک چیز بیاموز. آنلاین ایت نتیجه نداره. مزورش خوش نیستم به خاطر مشکلات خانم ها نرفتن. ما از امارت اسلامی خواهشمندم خانم ها اجازه بده که به دبی، قطر و دیگر مملکت‌های خارجی اشتراک کنند تا محصولات خیش را ببرند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. بر اساس گزارش رویترز، این نمایشگاه 3 روزه 5 شنبه هفته گذشته از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یکی از هتل‌های دبی برگزار شده بود. در این نمایشگاه محصولات چون صنایع دستی، فرش، زیورات، میوه خشک و سایر محصولات دستی زنان برای راهیابی به بازارهای جهانی به نمایش گذاشته شده بود. در گزارش رویترز آمده است که سازمان بین المللی کار اخیراً تخمین زده که 25% از مشاغل زنان پس از حاکمیت طالبان و خروج نیروهای خارجی در سال 2021 کاهش یافته و بسیاری از زنان به کار خانگی روی آوردند که این امر سبب کاهش آمار اشتغال زنان شده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کردند که ممنوعیت کار آنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی و سفر بدون محرم بخشی از این محدودیت‌ها اند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضهایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته که از سال 2019 به این سو میزان قرضهایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای زندگیشان دریافت می‌کنند 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
در حالی که نگرانی ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال 2022 سطح قرضه های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در توییتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است، اما در ماه آگوست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش اوچا در سال 2021 خانواده‌های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه‌هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO شمار افغان‌هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است. این کمیته طی یک اعلامیه از اداره نظارت بر بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند می‌رسد یا به طالبان. اما آیا این نگرانی آمریکا تا چه حد جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از محب شریف آقای سیاسی مطرح کرده است.
بدون شک این نگرانی را ما فکر میکنم زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمیخواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع آوری میشه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از اون منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به یک زد خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف صاحب، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این مانا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این مانا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آیه اول بدی افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونا انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبا یا رژیم طالبا را که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از اینکه بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبا در تصادم قرار میگیرند و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمینه ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمرین و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شود که این کمک ها یا جریان این کمک ها بسته شود؟
این موضوع ما فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبان یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونه ها و دانشگاه ها و در جوار از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرم را داشته باشن و همین موضوع ممکن باعث از این شود که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که ما فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
کارشناس مسائل سیاسی محب شریف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
دو خواهر با ایجاد یک مرکز آموزش خیاطی در شهر هرات بیشتر از 60 دختر محروم از مکتب و پوانتون را رایگان خیاطی آموزش می دهند. دخترانی که در این مرکز خیاطی می آموزند ماها می شد که از خانه نشینی و فشارهای روحی و روانی رنج می بردند. برخی از این دختران می گویند که با وجود محدودیت های طالبان برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه می کنند. در این باره در گزارش همکارم شاپور صابر بیشتر می شنویم.
حدود 60 تن از دختران محروم از مکتب و پوهنتون در یک سالون کلان کنار هم نشسته و خیاطی می آموزند. این صنف آموزش خیاطی حدود یک ماه پیش از سوی دو خواهر در شهر هرات ایجاد شده است. یلدا یوسفی 19 ساله یک تن از مؤسسان این صنف است. او می گوید به منظور نجات دختران محروم از آموزش، از خانه نشینی و ناامیدی این مرکز را فعال ساخته است. به گفته یلدا، صنف آموزش خیاطی به دختران امید می دهد.
از آنجایی که خودم یک خانومم و درک عمیقی از اوضاع کنونی کشور دارم،
خواستم تا با فعالیت این کار گوشه ای از مشکلات این خانم ها همکاری کنیم تا باشد که دست همکاری بدیم تا خانم های توانمندتری به جامعه تقدیم بدن.
نادیه رسولی 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات یک تن از شاگردان این صنف آموزش خیاطی است. او میگوید به جای نشستن در خانه با محدودیت ها مبارزه می کند و به فعالیتش در جامعه ادامه می دهد. او امیدوار است که وضعیت به نفع دختران افغان تغییر کند.
مبارزه زیاد میکنیم. میتونیم امیدوار بشیم آیسته آیسته. شاید امروز نشد نرفتیم فردا بشه بریم مکتب. پس فردا. آیسته آیسته زندگی به موفقیت ما میرسونه. زمان میتونه همه آرزوها ما رو برآورده بکنه.
بسیاری از شاگردان این صنف آموزش خیاطی پس از ماها خانه نشینی و تحمل فشارهای روانی ناشی از مسدود شدن مکتبها از خانه بیرون شدند. فاطمه 14 ساله دانش آموز صنف 9 مکتب در شهر هرات یکی دیگر از این شاگردان است. او میگوید پس از آمدن به این صنف خیاطی وضعیت روانیش بهبود یافته و به زندگی امیدوار شده است.
مکتب بسته شده روی ما از دست رفت و گفتیم باشه که بریم خود خوب کورس ها شامل کنیم. از اینکه بیکار به خونه بشینیم هیچ کار انجام ندیم هیچی از دست ما نمی آید. گفتیم بریم که خیاطی یاد گیریم به کشور. خب پس اگه نمیتونیم چیزی بشیم همی کار که انجام بدیم.
طالبان با موضع سختگیرانه در برابر آموزش و کار زنان و دختران افغان میلیون‌ها زن و دختر را از کار و آموزش محروم ساختند. در واکنش به محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار از سوی طالبان، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری در نیویورک گفت که حکومت طالبان آپارتاید جنسی را در افغانستان حاکم ساخته است. او همچنان گفته است که نگاه ملا هبت الله رهبر گروه طالبان طور است که دختران نباید به عنوان انسان در جهان زندگی کنند. در همین رابطه به تازگی گروه بوران در گزارش به اشاره به فرمانهای ملا هبت الله در برابر زنان و دختران افغان گفته است این فرمانهای تاریک اندیشانه در حال از سوی هبت الله صادر می شود که او خود را در قندهار پنهان کرده است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شمار از زنان نظامی در حکومت مخلوع افغانستان می گویند که با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو هستند. در این گزارش همکارم با خانم نظامی سابق در مورد زندگی او صحبت شده است.
یانمو خیلی فعلا و قدر زیر صفر ما در اقتصاد زندگی ما که حتی نان خوردن هم در خانه پیدا نمیشه از بیکاری دیگه.
این خانم 35 ساله که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که 9 سال را در صفوف نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان وظیفه اجرا کرده، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان زندگیش سخت شده است. او که سرپرست 5 عضو خانواده اش است، میگوید که نظامیان زن با عالمی از مشکلات تنها رها شدند.
خب ما هم که از زمانی که اینمی تو بیکار هستیم تا امروز در خانه هیچ کدام نهادی را ندیدیم که بخش خانمای پلیس گفته باشه که خانمای پلیس خالی بی‌وظیفه شده. حداقلش یک دلجویی کنه یا حداقلش ما کمک کرده باشه، همکاری کرده باشه، نکرده دیگه. هیچ کسی یک نهادی در جستجوی خانمای پلیس کسی هم نیست، جز از تعدید دیگه خانمای پلیس مورد رشد قرار نداره فعلا.
این بانو میگوید تعداد امنیتی زیادی در برابرش از سوی طالبان و افرادی که در گذشته از سوی او و همکارانش دستگیر شدند وجود دارد.
دیگه من خودم کستم تا فعلا دیگه پود هستم. و تا جایم در کس مشخص نیست که ما در کجا هستم. اگر جای مشخص باشه امکان دارم و موردی تهدید قرار بگیرند.
طی 20 سال گذشته هزاران زن در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا می‌کردند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان وظایف خود را از دست دادند. در این اواخر طالبان نیز از زنان نظامی حکومت مخلوع افغانستان خواستند که دوباره به وظایفشان برگردند. از 88 نظامی زن در بامیان 20 تن آنان دوباره به وظیفه برگشتند. اما این عضو نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان میگوید که زنان نظامی در حکومت طالبان صلاحیت وظیفه وی ندارند.
حضوری خرمزا مهنه دیگه وظیفه نداره، صلاحیت وظیفه ای نداره که یکان جایی مثلا مثل سابق رو یک جرم زنانه باشه خانما بره دبارش باز جایی کنه پرسان کنه و تو نیسته دیگه. حتی در خود قماندانی هم که یکان مجرم بیاره خودی طبقه ذکر میره از او پرسان سوال میکنه. خانما حق نداره، سم نداره که بره از او پرسان کنه یا سوال کنه، مثل سابق دوسیه ترتیب کنه، کل اظهارات از رو خانما بگیره. از یک طرف از طرف جوابشون تایید میکنه، از یک طرف دیگه وظیفه.
فعالان حقوق زن نیز میگن در کنار تعدادات امنیتی امروز هزاران زن که در صفوف نیروهای نظامی حکومت پیشین بودند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
زنی که مثلا آموزش تعلیمات نظامی رو دیده بود و میخواست به وطن خود خدمت کنه، حالا بزرگترین دغدغه اوی است که سه وقت غذای طفل خود او از کجا پیدا کنه و چی منبع درآمدی برای خود پیدا کنه تا اعضای خانوادش که مسئولیت اونا به دوش او میباشه از گرسنگی نمیرن.
با گفته مقامات شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با حدود 350 هزار تن میرسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 اگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فرو پوشیدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش که ناوقت روز 27 ماه فوریه منتشر کرد میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پوشیدند. با فروپاشی حکومت افغانستان و کنترل دوباره طالبان بر افغانستان، برخی گزارش‌ها از بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان منتشر شد، اما همواره آن را طالبان رد کردند. طالبان گفتند که آنان عفو عمومی اعلان کردند و به هیچ کس آسیبی نمی‌رسانند. در این مدت احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از طالبان بوده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
زنان در بامیان میگویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی ندارند. آنها میگویند پس از حاکمیت طالبان زنان روزهای سخت را سپری می‌کنند. گزارش را که میشنویم با صدای زن آغاز می‌شود که از خشونت خانوادگی صحبت می‌کند.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده. اتا شده که ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده. بچه کلان ما زیاد لط می‌کرد.
فاطمه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با 4 فرزند قد و نیم قدش زندگی می کند. او می گوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر است و بارها او و کودکانش را مورد خشونت قرار داده است. این خانم می گوید که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت آنان وجود ندارد.
آدمی بند ماندیم. من هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم که من نجات بده. هیچ وقت نشده که او به ما کدام به اولادم کدام محبت پدری بده. هیچ وقت نشده تا.
این روزها حکایت‌های زیادی از خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان، بیکاری، فقر و جامعه مردسالار گزارش می‌شود. صفیه 26 ساله یکی از کارکنان ادارات جمهوری مخلوع افغانستان در بامیان بوده است. اما پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، او کارش را از دست داد و به دلیل مشکلات اقتصادی از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته. صفیه می‌گوید ماها را در بستر بیماری در بیمارستان به سر برده است.
و این خشونت اینا باعث شد که به روی اعصاب ما رو روانی من تاثیر کنه و ما به بیماری روانی مبتلا شده بودم که بعدا مورد تمسخر و تحقیر اونا قرار می گرفتم.
هرچند آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در بامیان وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر در این ولایت میگویند که آمار خشونت علیه زنان در بامیان افزایش یافته است. حوری ماندگار از فعالان حقوق بشر در بامیان به رادیو آزادی میگوید
بیشتر خشونت های فامیلی افزایش یافته، به دلیل فقر اقتصادی، به دلیل بیکاری و خصوصا بعد از وضع محدودیت های از طرف حکومت امارت اسلامی بالای زنا، خشونت ها افزایش یافته و زنا به طور وحشتناک مورد خشونت قرار میگیره و هیچ نهادی هم نیست که به شکایت هایی که اینا دارن به اینا رسیدگی شوه.
تلاش کردیم دیدگاه اداره طالبان در بامیان را نیز داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش پاسخی ندادند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تمام فعالیت های سازمان های حقوق بشری و سازمان های حمایت از حقوق زنان در این کشور متوقف شده است. طالبان در 15 اگست 2021 پس از حاکم شدنشان بر افغانستان، مانع حضور زنان و دختران در مکاتب، دانشگاه ها، پارک های تفریحی، حمام ها و ادارات دولتی و غیر دولتی شدند. هرچند این عملکرد طالبان واکنش های جهانی را در پی داشته است، اما طالبان گفتند که به زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی حقوق در نظر خواهند گرفت.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشته است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز افزایش یافته است. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان مطرح کردند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که با آنکه نهادهای زیاده به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند، اما آنها تاکنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرده.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش سرپرستی خانواده 4 نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه استم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض استم، خانه مردم کار میکردم، باز حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرده. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که همی خودم خیبرم خود زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت 2 سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاشای ما اجرا نشد. زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم. حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار همینطور مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمع‌آوری کمک ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مسئله ما به مصرف رساندیم، شاید مصارف 2-3 سال اولاد ما میشد، اما ما این کار را نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سر شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 14 به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که برای یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایجی که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشه.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امداد رسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین و مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم می کنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند